ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است و به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. همراه شما در این بخش خبری محمد زرقامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید. جان بولتون میگوید سکوت ایران در برابر پیشنهاد مذاکره با آمریکا کرکننده است. و فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اقدام آمریکا علیه ایران اقدامی ضد بشری است و این کشور کل ملت ایران را تحریم کرده است. آقای روحانی همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در مورد پیشنهاد مذاکره با ایران دروغ میگوید.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینه که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید، معلومه دروغ میگید. ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید. اگه شما دنبال مذاکره بودید ما که مذاکره میکردیم با هم. که
صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو شنیدید. آقای روحانی که روز سه‌شنبه در جمع مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی سخن میگفت درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران افزود اگر حکومتی خرد و تدبیر داشته باشد بالاترین مقام یک کشور دیگر را تحریم نمی‌کند. آمریکا روز دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او، بیت رهبری، محمد جواد ظریف و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشمول تحریم‌های تازه کرد. اما ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حشمت الله تبرزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در تهران، و از او پرسیدم که صدای تحریم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ایران در تهران چگونه شنیده شده است. حشمت الله تبرزدی در تهران:
تحریم بالاترین مقام جمهوری اسلامی به طور مشخص من فکر میکنم دو تا پیام داشته باشه برای گروه‌ها و جریانات و نیز مردم در درون مرز. پیام اول این هستش که ایالات متحده آمریکا تصمیم قطعی و جدی داره در چالش یا برخورد با جمهوری اسلامی، برای اینکه تا پیش از این، به ویژه تا پیش از دولت آقای ترامپ، بحث از مذاکره بود، مسئله برجام بود و مماشات بود. خیلی جاها به جمهوری اسلامی امتیازاتی دادن، پولهای زیادی دادن، اما پس از دوران آقای اوباما و با روی کار آمدن آقای ترامپ، به ویژه پس از خروج از برجام و اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار دادن، معلوم شد مواجهه جدیه. از قدیم هم گفته میشد خب اگر امریکا واقعا مشکل جدی با جمهوری اسلامی داره، پس چرا مقامات درجه اول رو تحریم نمیکنه، چرا سپاه رو تحریم نمیکنه؟ که خب این مسئله امروز اتفاق افتاد و خامنه ای هم در لیست تحریم ها رفت و نشانگر مواجهه جدی امریکا با دولت جمهوری اسلامی است. به ویژه که گفته شده حتی قرار ظریف رو هم در لیست تحریم ها ببرن و احتمالاً بعداً سایر دولت مردان رو میبرن. این به لحاظ مسئله مواجهه جمهوری اسلامی با دولت امریکا. اما در ارتباط با مسائل درون کشور هم، خب آقای خامنه ای امروز سمبل یک حکومتی است که این حکومت در حوزه حقوق شهروندی بسیار علیه مردم اقدام کرده. من موارد کوچیک اون رو بخوام ذکر کنم، همین مثلا تحریم کردن یا فیلتر کردن توییتر، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب و نیز سرکوب رسانه‌ها و مطبوعات. خود من یک مطبوعاتی هستم که سالیان است نشریم توقیف شده، به فرمان شخص خامنه‌ای هم اینا صورت گرفته و این در واقع، یا سرکوب‌هایی که توی خیابون اتفاق می‌افته، این تأثیری که داره این استش که به هر حال مردم میگن دست بالا دست بسیار است. وقتی که آقای خامنه‌ای با قدرتی که داره در داخل کشور مطبوعات و رسانه و حقوق شهروندی رو سلب و محدود میکنه، خب دیگران هم قدرت دارن میان اون رو تحریم میکنن.
آقای تبرزدی، اشاره شما کردید به این که در دوره پیش صحبت از مذاکره بود، الان هم میبینیم همچنان با وجود این تحریم ها صحبت از مذاکره میشه و اینکه گفته میشه راه ورود ایران به مذاکره با آمریکا همچنان بازه. آیا فکر میکنید که این اتفاق واقعا یک تعارف سیاسیه یا چنین چیزی رو میشه متصور بود؟ در داخل ایران گروه های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این ماجرا؟
خب اون زمانی که آقای اوباما مثلا به جمهوری اسلامی میگفت مذاکره کنیم و حتی گفته شد دو تا نامه برای خامنه ای نوشت و یا در قضیه جنبش سبز که خود ما هم درگیر بودیم، آقای اوباما عملا سکوت کرد در برابر سرکوب هایی که صورت گرفت به فرمان شخص خامنه ای، اما نامه نوشت به ایشون و خواهان مصالحه شد و حتی در مذاکرات ایشون یک کار عجیب غریبی کرد، اومد گفتش که بله ایران دنبال بمب اتمی نیست چون رهبر جمهوری اسلامی این رو حرام میدونه. یعنی به گفتمان رقیب یا در واقع متهم استناد کرد و این بالاترین پوانی بود یا امتیازی بود که آقای اوباما میتونست به جمهوری اسلامی بده برای مذاکره و مذاکره هم صورت گرفت. ولی در وضعیت کنونی خیلی تفاوت داره، چون خب تحریم ها در بالاترین سطح صورت گرفته و لفظ و در لحن دولت مردان آمریکایی علیه جمهوری اسلامی لحن التماس و امتیاز دادن نیست، یه مقدار زیادی آمرانه و با این تحریم ها و حتی بحث اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته یه مقداری تهدیدآمیزه و به نظر میرسه در شرایط کنونی این دعوت به مذاکره یک در واقع میشه گفت دعوت به خودکشیه. یعنی داره به جمهوری اسلامی میگه که خلاصه جمهوری اسلامی اگر نیای مذاکره کنی وضعت خرابتر میشه، پس بایستی که تن به مذاکره بدی.
در داخل فکر میکنید آقای طبرزدی گروه های سیاسی چگونه نگاه میکنن به این دور از مواجهه ایران و آمریکا؟
گروه های سیاسی دو دستن، یه دسته که در اون حکومت هم مثل اصلاح طلبها و گروه های اصولگرا که اونها دارن در واقع تلاش میکنن به نفعی تأثیر بگذارن روی افکار سیاستمداران به ویژه خامنه ای مثلا با نامه‌نگاری که آقا بیا مذاکره کن، اما گروه های اپوزیسیون سرکوب شده این چالش جدی رو اصلا خوشحال نیستن که قرار جنگ بشه، یعنی ما اصلا از جنگ استقبال نمیکنیم، ولی این چالش جدی رو نتیجه اقدامات چندین ساله جمهوری اسلامی میدونیم که به بنبست رسیده و ممکنه حتی به جنگ منتهی بشه.
بله، شنونده گفتگویی بودید با حشمت الله طبرزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی در تهران در خصوص تحریم آیت الله علی خامنه ای و نزدیکان او از سوی ایالات متحده آمریکا. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظر خودتون رو در خصوص تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید و روی پیامگیر 24 ساعته ما که در اختیار شماست، یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با رادیو فردا، 2042211212 و یا اگر سری در شبکه‌های اجتماعی دارید حتما به تلگرام رادیو فردا سری بزنید و در اونجا از @فرداگرام استفاده کنید برای ارتباط با رسانه خودتون و اینکه نظر خودتون رو درباره تحریم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید که از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. اما خبرها رو ادامه میدیم. همچنان در همین حال و هوا، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید سکوت ظاهری ایران در برابر پیشنهاد مذاکره آمریکا به توصیف او کرکننده است. آقای بولتون روز سه‌شنبه در بیانیه عنوان کرد که رئیس جمهوری آمریکا درهای مذاکره را به روی ایران باز نگه داشته، اما در پاسخ سکوت ایران کرکننده بوده است. آقای بولتون تاکید کرد که تنها کار ایران آن است که از این درها عبور کند. به رغم بیانیه مشاور امنیت ملی آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت آمریکا در مورد مذاکرات دروغ میگوید. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دست ایران افزایش یافته است. اما در همین ارتباط دیداری هم صورت گرفت بین ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و روسیه که این دیدار هم در اون مسئله‌ای که مطرح شد مسئله ایران بود و تنش‌هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در پی سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین بر فراز تنگه هرمز صورت گرفت. در این خصوص روسیه گفته بود که قصد داره که دفاع کنه از نقش مثبت ایران در منطقه خاورمیانه در برابر نوع نگاهی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دارند به نقش ایران و از این نقش معمولا با عنوان نقشی مخرب یاد کردند. بشنویم از آنا رئیس‌کایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
گزارش ها هاکیست نشست مقامات ارشد امنیتی آمریکا، اسرائیل و روسیه اختلاف هایشان پیرامون ایران را بیش از پیش نمایان کرده. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میر بن شبات مشاور امنیت ملی اسرائیل و نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از رایزنی های دو جانبه و مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه در اورشلیم بیت المقدس دیداری سه جانبه داشتند. محور اصلی این دیدار امنیت خاور میانه اعلام شده، اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت کل رایزنی های دو روزه به متقاعد کردن روسیه برای همکاری با آمریکا و اسرائیل در تشدید فشار بر ایران اختصاص یافت. نتانیاهو در افتتاحیه این نشست صراحتا گفت اسرائیل صدها مرتبه برای جلوگیری از تحکیم موقعیت ایران در سوریه اقدام کرده و به این روی کرد ادامه خواهد داد. بولتون نیز اعلام کرد مقابله با تهدیدها از سوی ایران در اولویت است. آمریکا یک سال پیش با خروج از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه ایران شود و همچنین ایران را به مذاکره جدید وادارد. اسرائیل از حامیان اصلی این روی کرده است. اما روسیه بارها از سیاست آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های اخیر علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اوضاع مطابق سناریوی منفی پیش می‌رود و سرگئی ریابکوف معاون وی آمریکا را متهم کرد که راه دیپلماسی را مسدود کرده. دمیتری ابزالوف کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید پس از نشست مقامات امنیتی سه کشور بر موضع خود باقی ماندند.
اوضاع واقعا به قدری پرتنش است که با یک گام غیر محتاطانه ممکن است به تحولات فاجعه بار منجر شود. کاهش تنش‌ها به نفع همه است، از جمله آمریکا، اسرائیل و ایران. هرچند نشست در پایتخت اسرائیل سه‌جانبه بود، اما روسیه علنا گفته که حامل پیام ایران است و بدین ترتیب ایران نیز به عنوان همتای چهارم در این نشست حضور یافت. مشخصا در شرایط کنونی هیچ یک از کشورها حاضر به تغییر موضع خود نیست، اما با شنیدن موضع یکدیگر ممکن است سوء تفاهم و سوء زن و برداشت‌های غلط کنار گذاشته شود، زیرا همان گونه که گفتم جنگ تنها با یک اشتباه آغاز می‌شود. ضمناً این رایزنی‌ها در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اهمیت چشمگیری دارد. پیش از ملاقات با پوتین، ترامپ باید بفهمد حرف حساب روسیه چیست تا در تصمیمات خود این موضع را نیز در نظر گیرد.
در حالی که مطابق گزارش ها هدف آمریکا و اسرائیل از رایزنی های سه جانبه با روسیه در اورشلیم متقاعد کردن مسکو به مقابله با تهدیدهای تهران بوده، روسیه اصرار دارد این نشست برای حل بحران سوریه بود. دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تشریح کرد. زمانی که نخست وزیر اسرائیل ابتکار نشست سه جانبه را مطرح کرد، رئیس جمهور روسیه این پیشنهاد را پذیرفت، اما به این شرط که رایزنی ها بر راههای اجرای قطعنامه 24 شورای امنیت سازمان ملل به منظور تضمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و حل سیاسی این بحران متمرکز باشد. لاوروف اعلام کرد روسیه و ایران به دعوت دولت بشار اسد برای تحقق این هدف در سوریه حضور دارند. وزیر خارجه روسیه در ادامه از تحولات اخیر در منطقه ابراز نگرانی کرد و روی کرد آمریکا و اسرائیل در قبال ایران را غیر سازنده خواند. او طی نشست مطبوعاتی اظهار داشت:
محدود کردن سیاست خود در منطقه به مبارزه با یک کشور، منزوی کردن این کشور و متهم کردن آن به تمام گناهان حتی بدون رسیدگی به حوادثی که رخ داده سازنده نیست. روسیه خواستار تعامل بین کشورهای عربی و ایران از جمله برای تحکیم اعتماد و امنیت حوزه خلیج فارس است.
نیکولای پاتروشف نماینده روسیه در پی نشست سه جانبه در اورشلیم بیت المقدس سه‌شنبه گفت مسکو نگرانی های اسرائیل را درک میکند، اما معتقد است بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشورهای منطقه این نگرانی ها رفع نخواهد شد. او تأکید کرد ایران همپیمان و متحد روسیه است. روابط دو کشور در حال گسترش است و روسیه هیچگاه تلاش‌ها برای جلوه دادن ایران به عنوان مهمترین تهدید منطقه‌ای و دولت تروریستی همانند حکومت اسلامی را نخواهد پذیرفت. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. فقط یک خبر رو هم با شما در میون بگذارم. فرمانده نیروی انتظامی زابل دوشنبه شب مورد اصابت گلوله قرار گرفت. محمد قنبری، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، گفت که احمد ثمری ابراهیمی در یک عملیات شناسایی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. فراموش نکنید @فرداگرام راهی است برای ارتباط با ما از طریق شبکه تلگرام.